بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ارزش‌های مهم دینی که به عنوان یک وظیفه اصلا هست برای همه مؤمنین و متأسفانه مقداری هم در جامعه ما کم رنگ شده، بحث رعایت حقوق مؤمنین هست، به خصوص پدر و مادر. این تو جامعه ما یه مقدار کم رنگ شده، برخورد با پدر و مادر و همچنین تو ارتباطاتی که آدم با مؤمنین دیگر داره، این از مهمترین وظایف یک مسلمان و مؤمن هست. پیغمبر اکرم روبروی خانه خدا کعبه ایستاد، فرمود یا کعبه ما اعظم حرمتک، چقدر حرمت تو زیاد و بزرگه. بعد فرمود والله که حرمت مؤمن از حرمت تو بیشتره، والله حرمت یک مؤمن از حرمت تو بیشتر است. ما هم متاسفانه گاهی موقع ها متدینینمون رعایت حقوق دیگران رو آنچنان که باید نمی کنن. ما تو دنیای ارتباطات داریم زندگی میکنیم، تو خلاء زندگی نمی کنیم، تو دنیای رابطه ها داریم زندگی میکنیم. ده ها و صد ها رابطه اطراف ما رو گرفته، رابطه با خدا، رابطه با کتاب خدا، رابطه با پیغمبر خدا، رابطه با اهل بیت، رابطه با پدر مادر، رابطه با برادر خواهر، رابطه با فامیل، رابطه با دوست، رابطه با همسایه، رابطه با همکار، رابطه با طبیعت، رابطه با حیوانات، رابطه. ببینید تو خلاء نیستیم که کسی بتونه بگه به من چه، به من چه نداره که. تو وقتی مرتبط با اینا هستی حقوقی به گردنت بیاد، بخوای یا نخوای، به خاطر این ارتباطاتی که توش داری زندگی میکنی یه حقوقی به گردنت بیاد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود خدا روز قیامت سوال میکنه از انسانها، حتی عن البقاء والبهائم و انکم لمسئولون، حتی عن البقاء والبهائم. خدا روز قیامت سوال میکنه از زمینی که تو میتونستی احیا بکنی و احیا نکردی، حق زمین رو ضایع کردی. زمینی که امکاناتشو داشتی میتونستی احیا بکنی، احیا نکردی، حق او رو ضایع کردی. از حیوانی که بهش ظلم کردی، حق او رو ضایع کردی. این از تعمیر تو نهج البلاغه داره. امام سجاد همتون خوب میدونید این رساله حقوق داره که جداگانه هم چاپ شده، این رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، که ای کاش کتاب درسی میشد، ای کاش تو دبیرستان ها و دانشگاه ها کتاب درسی میشد که بچه های ما به هر حال این رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو درس بگیرن. حق چشمت، حق گوشت، حق زبانت، از کوچکترین حقوقی که به گردن آدم هست اونجا بیان کرده تا حق خدا و پیغمبر و اینا. مؤمن بودن کسی رو اگر میخواید بفهمید، عمق ایمان کسی رو اگر میخواید بفهمید، اینجاها باید بفهمید. مسلمان بودن تو اینجاها معلوم میشه. ماها گاهی موقع ها من عذر میخوام، جسارت به کسی نمیخوام بکنم، هر کسی خودشو حساب بکنه. ماها گاهی موقع های کیلویی نمره میدیم، زیادی نمره میدیم به مسلمان بودن کسی، به صرف اینکه میبینیم مثلا یه اعمالی داره و همیشه تو مسجد و به هر حال تو هیئت و تو اینا هست که خیلی هم خوبه، خدا نکرده من ارزش اینا رو نمیخوام بیارم پایین، اما فوری فکر میکنیم این شش دنگ مسلمان کاملی هست، نمره 20 هم بهش میدیم. آخه تو نگاه کن ببین تو بازار تو کاسبیش چقدر انصاف داره. اگه مسلمانیشو میخوای نگاه کنی، نگاه کن ببین وقتی پول قرض میگیره میاد بهت به موقع پس بده. نگاه کن تو خونه ببین اخلاقش چجوری هست. اگه میخوای مسلمانی رو، امام صادق اینو من نمیگم، ما امامتون میگه، امام صادق علیه السلام فرمود لا تنظروا الى ان يطول الرجل ركوعه او سجوده، به طول رکوع و سجود آدما نگاه نکن. اگه میخواید ببینید عمق مسلمان بودن کسی رو، ولیکن انظر الى صدق الحدیث و اداء الامانه، ببینید چقدر راستگوه، چقدر امانت داره. وقتی پولتون رو گرفت به عنوان قرض میاد سر موقع پس بده، یا اینکه جنب لب بکنه کسی رو که ازش قرض گرفته تا بیاد بهش پس بده. عمق مسلمانی رو اینجاها باید نگاه کرد. اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله، یه خانومی هست، این تو بهار الانوار روایت، یه خانومی هستش مسجدی و اهل برحال روزه و روزه و اهل همه اینا هست، ولی نیش میزنه به این اون تیکه میندازه، دیگران از دستش در اذیت اندروریاش. پیغمبر فرمود لا خیر فیها، هی من اهل النار، این اهل عذابه، خیری توش نیست. مسجدی هم بودا، ولی پیغمبر فرمود چه مسلمونی، مسلمون باید مثل گل باشه، نه مثل خار باشه هی تو تن و بدن دیگران بره، باید مثل یه گلی باشه که وقتی کنارش آدم میشینه خوشش بیاد، هم ظاهرش هم باطنش. یه موقع پیغمبر نشسته بود یه جمعی از اصحابش هم دورش، یه کسی تو این جمع یه مرتبه یادش افتاد که یه کاری داره، باید بلند شه بره دنبال اون کارش. بلند شد رفت، یادش رفت کفش خودشو برداره ببره، یادش رفت. یه کسی بغل دستیش وقتی دید این کفششو جا گذاشته، فوری کفششو گذاشت زیرش پنهان کرد. این منده خود تا دم در رفت دید کفشو نیاورده، برگشت که کفششو برداره دید کفش نیست، تا این ور رو نگاه کنه اون ور رو نگاه کنه. اون کسی هم که اون کفش رو گذاشته بود زیرش هی میخندید، مثلا داریم دست میندازیم این رو، هی به این دوروبری ها میخندید. حالا جلو پیغمبر رو، پیغمبر اکرم سه مرتبه فرمود کیفه به روعت المؤمن، کیفه به روعت المؤمن، تو مسلمونی؟ آخه چه مسلمونی هستش که داری میخندی به قیمت دست انداختن یه مسلمان دیگری، به قیمت اینکه نگرانش کردی همین چند لحظه ای که نگران و سرگردان شد؟ آخه چه مسلمونی هست؟ مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی یه جمله معروفی داره، همتون شاید شنیده باشید. مرحوم سید جمال میدونید خیلی قصه میخورد از تفرقه مسلمین و کشورهای اسلامی و خیلی به دنبال اتحاد اسلامی بود. سفرهای زیادی داشت هم تو کشورهای اسلامی هم تو کشورهای اروپایی. یه جمله معروف داره، من نمیخوام بگم این جمله انتقاد نداره، چرا قابل انتقاد هست این جمله، 100% کامل و درست نیست، اما ببینید به هر حال اون خالی از راست بودن هم نیست. سید جمال جمله معروفش اینه که من تو خیلی از کشورهای اروپایی رفتم، مسلمان ندیدم ولی اسلام رو دیدم، ولی تو کشورهای اسلامی اومدم مسلمان دیدم ولی اسلام ندیدم. نمیخوام بگم این جمله کاملا درسته، نه، تو کشورهای اروپایی هم خیلی آلودگی ها هست، خیلی بحران ها هست، که از جمله بحران خانواده که واقعا خانواده ها فرو پاشیده شده، اینو خودشون هم انکار نمی کنن، قبول دارن که به عنوان یک بحرانه، اما انصافا یه چیزهایی تو اونا هست که توصیه های دین ما بوده، ما عمل نکردیم اونا عمل کرده. امیرالمومنین علیه السلام این هشدار رو در زمان خودش داده که مبادا لا یسبقنکم بالعمل بهی غیرکم، مبادا در عمل به قرآن دیگران از شما پیشی بگیرن، دیگران یعنی غیر مسلمونا، نبادا اون دستورایی که مال اسلامه ما عمل نمی کنیم که ادعای مسلمونی می کنیم، او عمل می کنه، رعایت حقوق رو می کنه، رعایت حقوق دیگران رو می کنه، وجدان کاری داره، جنس نمی دزده. ما گاهی موقع جنس درجه یک مثلا تابلوشو می زنیم یا مارکشو می زنیم، اما جنس درجه یک نیست، جنس خرابه. حالا یا تو ماشین یا تو بحث فرض کنید برنج یا تو چایی یا هر چیز دیگه. گفت من اونجا مسلمان ندیدم ولی اسلام دیدم، نظم هست، وجدان کاری هست، قانون پذیری هست. به هر حال گاهی موقع ها ما نمره زیادی میدیم. اگه میخواید ببینید کی شیشتونگی مسلمان هست، اونی که هم اعمال عبادی رو انجام بده، نماز، روزه، هیئت، روزه، سینه زنی، عشق، توسل، زیارت، هم رعایت حقوق دیگران رو بکنه، حواسش جمع باشه. گاهی موقع ها یه چیزایی تو چشم ماها بزرگه، خیال میکنیم طرف دیگه خیلی آل العاله، تو چشم خدا و پیغمبر بزرگ نیست، خیلی نمره نمیدن اونا. و گاهی موقع برعکس، یه چیزایی تو چشم ماها کوچیکه، تو چشم خدا و پیغمبر بزرگه. ما ها یه جایی حسابامون با حسابای خدا و پیغمبر فرق میکنه، معیارامون با معیارهای خدا و اهل بیت فرق میکنن. نقل میکنن ذوالنون مصری که به تصوف بیشتر معروف بود تا به عرفان، یه زمستان سردی از خونش اومد بیرون، برف همه جا رو گرفته بود، نگاه کرد دید یکی از همسایه‌هاش که یهودیه داره دونه میپاشه رو برف. ذوالنون رفت جلو گو برای چی دونه رو برف میپاشی؟ دونه رو روی زمینی میپاشن که چیزی در بیاد. برای چی تو برف داری دونه میپاشی؟ اون همسایه یهودی گفتش که جناب زنون هوا خیلی سرد، قاعدتا تو این هوای سرد پرنده ها برای پیدا کردن غذا مشکل دارن، دونه میپاشم که غذای چهار تا پرنده بشه. زنون گفتش که برای کی این کارو میکنی؟ اون یهودی گفت خب برای خدا. زنون یه خنده ای کرد و یه نگاه عاقلا در سفیهی به این انداخت، گفت خدا که اینو نمیبینه چهار تا دونه از یه یهودی پاشیدن رو بر، گفت خدا که اینو نمیبینه. اون یهودی گفت حالا جناب زنون خدا ببینه یا نبینه، بالاخره غذای چهار تا پرنده که میشه. گذشت بعد از مدتی زنون مشرف شده بود خانه خدا، داشت طواف میکرد، یه مرتبه چشمش افتاد به همون همسایه یهودیش که با چه حالی داره طواف میکنه دور خانه خدا. تعجب کرد، این که مسلمان شد، رفت جلو گفت تو کجا؟ اینجا کجا؟ اون همسایه یهودی تا چشمش افتاد به زنون گفت جناب زنون خدا هم دید هم پسندید، چون این گفته بود خدا نمیبینه اون عمل رو، گفت خدا هم دید هم پسندید. گفت مجده بده مجده بده یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا، جان دل و دیده منم گریه خندیده منم یار پسندیده منم یار پسندید مرا. زنون هم جا سرش به سمت آسمان بلند کرد، گفت خدای چقدر ارزون میخری با چهار تا دونه پاشیدن. ببینید این عمل تو چشم ما کوچیکه، اما تو چشم خدا بزرگه. ماها فکر میکنیم این چیزی نیست، خدا همینو میپذیره و توفیق میده به اون مسلمان بشه. گاهی موقعای یه چیزهایی تو چشم من و شما بزرگه، خیال بکنیم دیگه این آقا شاخ قولو شکسته دیگه چیکار کرده، خدا خیلی، خدا که فریب هیاهو رو نمیخوره، فریب سر و صدا رو که نمیخوره، فریب تبلیغات رو که نمیخوره. یه چیزهایی گاهی موقعا تو چشم ماها کوچیکه ولی تو چشم خدا بزرگ. در روایت داره که وحی یه چند روز بر پیغمبر اکرم، یه چند مدت بر پیغمبر اکرم وحی قطع شد. هم خود پیغمبر ناراحت بود، هم مسلمان ها که چه اتفاقی افتاده که وحی قطع شده. بعد از یه مدت پیغمبر پرسیدن که رسول الله چی شده؟ باور میکنید پیغمبر یه چیزی گفت که اگه من الان خدمت شما بگم تعجب میکنید که مگه وحی برای همچین چیزای پیش پا افتاده قطع میشه؟ این که مهم نی. پیغمبر فرمود و کیف لا یحتبس عنا و انتم لا تغلمون اظفارکم ولا تنقون رائحتکم. میخواهید وحی قطع نشه ولی که شما ناخوناتون رو نمیگیرید، عطر نمیزنید، نظافت نمیکنید، میخواهید وحی قطع نشه؟ اصلا این به نظر ما چیز بزرگیه؟ نه، ولی تو چشم خدا بزرگه، تو چشم خدا بزرگه. همین چیزی که به نظر ما کوچکه الان باعث کلی اختلافات خانوادگی شده. زن یا شوهر، به خصوص زن و شوهر جوان، وقتی میخوان یه مجلس عقدی، عروسی، جشنی، چیزی برن، کلی جلو آینه وای میسن تیپ میزنن، کلی جلو آینه وای میسن به خودشون میرسن، اما تو خونه حاضر نیستن برای همدیگه، برای همدیگه نظافت بکنن، معطر بکنن، برای بیرون رفتن اینجوری، ولی تو خونه نه. کلی باعث اختلافات خانوادگی شد. من چندی پیش بود تو جریان یه طلاق بودم، خانم بعد از 15 سال از آقا داشت طلاق میگرفت. میدونید دلیلش چی بود؟ میگفت حاج آقا من به اینجام رسیده، هیچ جوری خودشو درست نمیکنه از بوی بد بدن و دهان این مرد، من به اینجام رسیده نمیتونم تحمل بکنم دیگه. خب حالا ببینید پیغمبر فرمود وحی میخواید قد نشه ولی که شما معطر نیستید، نظیف نیستید. خود پیغمبر اکرم پولی که برای عطر میداد بیشتر پولی بود که برای غذا میداد. امام جواد علیه السلام یه مرتبه یه عطری زده بود، خیلی عطر خوشی بود. بعضی گفتن آقا همچین عطری شما؟ امام جواد فرمود بابام رو ندیدید، امام رضا رو، او خیلی بهتر میزد. پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی مو داره موهاشو حتما شونه بکنه، ولی روز قیامت با شانه های آتشین موهاشو شونه میکنن، به موهاش برسه. خود پیغمبر نه اینکه حالا 200 بس جلو اینا، به همون مقداری که برسه، آشفته نباشه. میگه این حق مسلموناست که شما رو آراسته ببینن، این حق مسلموناست که شما رو آراسته. خود پیغمبر هر موقع می‌خواست بره بیرون یا آینه‌ای بود یا اگه نبود تو آب خودش رو می‌دید موهاشو درست می‌کرد. لباسش رو کان یغلی صوبه، تو اون زمان پیغمبر اکرم لباساشو می‌جوشوند انقدر نظیف بود، انقدر تمیز بود، انقدر مرتب بود. خب شما ببینید این ظاهر یک مسلمان هست. مسلمان مثل یک گل میمونه، هم ظاهرش آراسته و معطر و قشنگ، هم باطنش اخلاق داره، رعایت دیگران رو میکنه، هیچ کسی ازش در اذیت نباید باشه. عمق مسلمان بودن کسی رو اگر میخواید ببینید تو این چیزا ببینید که رعایت حقوق دیگران رو میکنه یا نمیکنه. من یه چیزی عرض بکنم خدمت شما، تو روایات متعدد اهل بیت اومده، اصلا یک بابی در روایات ما داریم، یکی دوتا ده تا روایت نیست، که اگر کسی رعایت حقوق دیگران رو بکنه رابطهش با ما اهل بیت بهتر میشه، ولایتش با ما اهل بیت محکم میشه. حاج آقا ما خیال میکردیم محکم شدن ولایت به اینی که بیام سینه بزنیم، عشق بریزیم، تو هیئت بیام، اونجوری ولایت آدم محکم میشه، بریم زیارت کربلا، بریم مشهد، بریم کجا بریم. شما امشب اومدی رو منبر داری میگی اگه رعایت حقوق دیگران رو بکنیم ولایتمون محکم میشه. جواب اینه که بله، اولا من نمیگم، اهل بیت اینو میگن، و ثانیا حالا خدمتتون عرض خواهم کرد دلیلش چیه. دلیلش یه جمله بیشتر نیست، خیلی هم ساده است. بله، یکی از راههایی که ولایت آدم با اهل بیت رو بسیار محکم میکنه رعایت حقوق دیگرانه. حسینیا، ولایی ها، اهل بیتی ها، این یه راهه برای نزدیکتر شدن به اهل بیت. بذارید من قبل از اینکه دلیلشو بگم که چرا رعایت حقوق دیگران باعث میشه ما به اهل بیت نزدیک بشیم، قبل از اینکه دلیلشو بگم یه روایتشو فقط تبرکاً عرض میکنم، بعد دلیلشو عرض میکنم. امام صادق علیه السلام به شاگرد خوبش معلم خنیس که بعدا هم به شهادت رسید، به شاگرد خوبش فرمود حق یک مسلمان بر مسلمان دیگر 7 چیزه. 7 حق واجب، 7 حقوق واجبات. معلم خنیس که واقعا اون 7 چیه؟ امام صادق فرمود نمیگم، میترسم بگم و بدونی و عمل نکنی بیچاره بشی، حالا لااقل باز ندونی بهتره. او گفت خب بفرمایی، اصرار کرد. حضرت شروع کرد اون 7 حق رو گفتن، من نمیخوام حالا اونا رو بگم. حضرت شروع کرد گفتن، وسط هایی که امام صادق داشت میگفت این گریش افتاد، معلم ابن خنیس گریش افتاد، گفت ما این کارا رو نمی کنیم، ما ادعای مسلمونی می کنیم، کی ما این حقوق رو رعایت می کنیم. اولین حق از اون 7 حقی که امام صادق فرمود، اولینش فرمود هر چی برای خودت دوست داری برای دیگری هم دوست داشته باش، هر چی که برای خودت دوست نداری برای برادر مؤمنت هم دوست نداشته باش. تو دوست نداری کسی آبرو تو ببره، آبروی کسی رو نبر. تو دوست نداری کسی به ناموست نگاه کنه، به ناموس کسی نگاه نکن. تو دوست نداری که مشتری مغازت بپره، نخواه مشتری دیگری رو بپرونی. گاهی موقع بعضیا هستن دو تا مغازه کنار هم دیگه، یا مثلا دو تا تاکسی یه جوری میقاپه مشتری اون دیگری رو. هر چی که برای خودت میپسندی برای او هم بپسند، اگه برای خودت نمیپسندی برای او هم نپسند. اون مثل خودت میمونه، اون مثل خودت میمونه. یا آقای از اهل معرفت بگفت 20 ساله برای گفتن یه الحمدلله دارم استغفار میکنم، 20 ساله برای گفتن یه الحمدلله. مگه استغفار داره؟ بله. بگفت من صبح بازاری بود، بگفت صبح از خونه اومدم بیرون به قصد مغازم که ته بازار بود، اومدم بیرون، میگه دیدم از سمت بازار دود و آتیش بلنده. یکی به دو اومد از کنار من گفت حاجی بازار آتیش گرفت، دلم ریخت که تمام سرمایه‌ام سوخت شد. بدو بدو رفتم، نزدیکتر که شدم دیدم یکی دوید اومد گفت حاجی ته بازار آتیش گرفته. گفتم تمام، ته بازار، مغازه منم ته بازاره، همه چی دیگه رفت رو هوا. میگه رسیدم دیگه به بازار که ازدحام جمعیت بود، خواستم برم داخل بشم که اون ته بازار ببینم چه خبره، یکی از همسایه‌های مغازه ما اومد گفت حاجی مغازه تو سالمه. تا گفت حاجی مغازه تو سالمه، گفتم الحمدلله. بعد یه مرتبه به خودم گفتم چه الحمدلله، مگه امام صادق نفرمود اون چی که برای خودت میپسندی برای دیگران، اون چی که برای خودت نه برای دیگران نه. تو دوست نداشتی سرمایه خودت سوخت بشه، الان مال بندگان خدا سوخت شده رفته، تو چرا فقط خودتو داری میبینی؟ فهمیدم اون الحمدللهی که گفتم یعنی خیلی خودخواهی، یعنی فقط خودتو داری میبینی. 20 سال برای اون الحمدلله دارم استغفار میکنم. فرمود اولین حق یک مؤمن بر مؤمن دیگه اینه. و اگه ما بیام همین رو تمرین کنیم از امشب تا فردا شب، هر رفتاری با دیگری کردی خودتو بذار جای او، هر کاری میخوای با دیگران بکنی خودتو بذار جای او. میدونید برای چی امام صادق بعد حضرت دنبال این حدیث حضرت فرمود این هفت حق. البته تو بعضی از روایات بیشتر داره، تو این روایات داره هفتا. بعد حضرت فرمود فان زیع منها شیئا خرج من ولایت الله، اگر یکی از این حقوق رو ضایع بکنی از ولایت حق میری بیرون، از ولایت خدا که ولایت اهل بیت هم همون ولایت خداست، از ولایت حق به همون مقداری که ظلم کردی به کسی داری قیچی میکنی رابطه خودت با اهل بیت، به همون مقدار. و اگر رعایت حقوق دیگران رو کردی وصلت، امام فرمود وصلت ولایت که به ولایتنا، ولایت خودت با ما رو محکم کردی. خب حالا میدونید دلیلش چیه؟ دلیلش خیلی ساده است. در جامعه مؤمنین که یه نمونش این جمعیست که اینجا نشستم، یه نمونش این جمعه، بدونی که همدیگر رو بشناسیم، بدونی که اسم همدیگر رو بدونیم، یه چیزی هست که همه ماها رو به همدیگه پیوند میده، یه چیز مشترک بین همه ماها هست. چی؟ ولایت و محبت امیرالمومنین و اولاد طاهرینش. این نیست؟ تو دل همه هست، همه این جمع هست، این آقا، اون آقا، این آقا، اون خانوم، اون بچه، اون بزرگ. این رشته محبت مثل یه نخ تسبیح که تو همه دونه ها رفته، تو همه این دونه ها رفته. این چیز مشترک بین ماست. یعنی نور امیرالمومنین الان تو تمام این چهره ها هست. البته یکی پر نورتر، یکی کم نورتر، ولی شکی نیست که جلوه امیرالمومنین و نور امیرالمومنین تو این چهره ها هست. خدا رحمت کنه مرحومت الله میلانی رو، ایشون میگه من چهره ها رو میشناسم، نورا رو میبینم. بعضی از افراد که سید بودن بدون اینکه بگن من سیدم میگه من نور سادات رو میشناسم، نور شیعه رو میدونم، بدون اینکه بگن میدونست این سید. بدون تردید، ذره تردید نکنید که جلوه امیرالمومنین تو همتون هست، تو یکی کم رنگ‌تر، تو یکی پر رنگ‌تر، ولی هست. خب اگر شما به یک مؤمنی که جلوه امیرالمومنین توشه، رشته ای از ولایت امیرالمومنین تو او هم هست، اگر ظلم کردی داری به اون رشته محبت، به اون ولایتی که توش هست داری ظلم میکنی، یعنی به ولایت اهل بیتی که تو این هست داری ظلم میکنی، رابطت با اهل بیت سست میشه. اگر به او احترام گذاشتی داری به اون ولایتی که تو او هست احترام میگذاری، رابطت با اهل بیت محکم میشه. ببینید تو همه افراد وقتی ولایته، شما وقتی به او احترام گذاشتی به اون ولایتی که تو او هست احترام گذاشتی، رابطت با اهل بیت محکم تر میشه. بذارید من یه جور دیگه بگم. شما با بچه کوچکتون تو خیابون وایسادید، یکی میاد محکم میکنه تو گوش بچه‌تون، شما بهتون بر میخوره دیگه، درسته؟ وقتی به بچه‌تون توهین میکنن به شما بر میخوره، درسته؟ میگه جلوی من اومدی بچه‌مو داری میزنی، به شما بر میخوره. خب پیغمبر فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی پدر این امتی، اینا بچه‌های من، به والله العظیم من این قسم رو همه جا میخورم چون اعتقاد دارم، به والله العظیم ارتباطی که اهل بیت با ماها دارن صدها برابر بالاتر از ارتباطی است که پدر با بچهش داره، مادر با بچهش داره، اصلا قابل مقایسه نیست. چون پدر و مادر محبتشون نسبت به بچه محبت غریزیه، حتی تو حیوانات هم هست، اونا به بچه هاشون محبت دارن، پدر و مادر محبتشون غریزیه، اما محبت اهل بیت به امتشون الهیه، از سنخ محبت خداست، اصلا قابل مقایسه نیست. لذا شیعیان بچه های اهل بیت هم. شما ها بچه های اهل بیتی، تردید توش نکنید ها. یعنی کسی تردید بکنه و بخواد شکست نفسی بکنه بگه نه ما که قابل نیستیم، این کارو نکن، این کفران نعمته، تو هستی. و اگر کسی به یکی از بچه های اهل بیت توهین بکنه به بابا توهین کرده، به امیرالمومنین توهین کرده، به امام حسین توهین کرده، لذا اونا بهشون بر میخورد. امام صادق علیه السلام یه مرتبه به یکی از شاگرداش گفت چرا ما رو تحقیر میکنی؟ این بیچاره برق از چشش پرید، گفت من کی شما رو تحقیر کردم؟ من اسم شما رو هم بخوام ببرم با احترام میبرم، من کی شما رو تحقیر کردم؟ امام صادق فرمود تو نبودی که در جحفه، نزدیکای مکه است، یکی از جاهایی که محرم میشن، یکی از مواقیت احرامه، حضرت فرمود تو نبودی که در جحفه هوا گرم بود، سوار مرکبت بودی، تو جاده داشتی میرفتی، یکی از شیعیان ما هم کنار جاده وایساده بود، بهت گفتش که فلانی هوا گرمه، اگه میشه 2 کیلومتر منو ببر اون طرف تر، تو هم تو ردیف مرکب جا داشتی، عجله‌ای هم نداشتی، میتونستی سوارش کنی، اما بی‌اعتنایی به او رد شدی و رفتی. مگه نمیدونی اگر کسی به یکی از شیعیان ما بی‌اعتنایی بکنه به ما بی‌اعتنایی کرده؟ اگر کسی به یکی از شیعیان ما بی‌اعتنایی بکنه، به ما بی‌اعتنایی کرده. به بچه اگر بی‌اعتنایی و تحقیر کردن، به پدر تحقیر کرد. اهل بیت بهشون بر می‌خورد. خب حالا شما نگاه کنید، با این وصف خیلی روشنه که اگه شما رعایت حقوق دیگران رو بکنی، با اهل بیت نزدیکتر میشی. من سوال میکنم اگه این اتفاق، یعنی این باور واقعا تو دلهامون جا بگیره، وقت رابطمون با دیگران چجوری خواهد بود؟ من نمیگم با پدرت، با مادرت، با همسرت، با فرزندت، اونا که حقشون خیلی بالاتره، حتی با یک غریبه، حتی با یک غریبه اون وقت آدم میدوه، با سر میدوه برای اینکه یک کاری براش بکنه که توهین بهش نکنه. اگه یه مسئولیتی داره توی اداره‌ای، توی جایی هست، اگه یه شیعه اومد اینو نمیدونش، از این اتاق بمونه، اگه میتونه کارشو راه بنداز بدو، اینو نچرخونش، اذیتش نکن. اینو اذیت بکنی اهل بیت رو بری از خودت دور بکنی. امیرالمومنین علیه السلام گاهی موقع ها تو هوای گرم دارالاماره از اتاق میومد بیرون، موقع که حاکم بود میومد دم در میشست، نگهبان میگفتش که آقا بفرمایید تو، اگه ارباب رجوع اومد من میفرستم پیش شما. حضرت امیر فرمود نخیر، من الان بالا کاری ندارم، میام اینجا میشینم که اگه ارباب رجوع اومد به همین مقدار معطل نشه، بخواد از نگهبان و چی و چی بگذره تا به من برسه، فوری بتونم کارش رو بندازم، فوری بتونم کارش رو بندازم. این مولای ما بود امیرالمومنین. وقت چطور شیعیانشون از سر و کول هم دیگه میخوان برن بالا، از هم بقاپن، هم دیگه رو دور بزنن، بچرخونن هم دیگه رو، بچزونن هم دیگه رو. این چه جور مسلمونی، این چه جور شیعه بوده نیست. اومد پیش امام صادق علیه السلام از اهواز، یک کشاورزی، این تو اصول کافی است روایت، من تقاضا میکنم همه دوستان بزرگوار، خصوصا اونهایی که مسئول هستن، مسئولیتی تو این کشور دارن، چه بزرگوارهایی که تو جلسه حضور دارن، چه کسانی که بیننده هستن از صدا و سیما دارن میشنون و میبینن ما رو، تقاضا میکنم این روایت رو خیلی گوش بدید. یک کشاورز اهوازی اومد پیش امام صادق، گفت من کشاورزم، خیلی درآمد ندارم، امسال بر من مالیات بستن 10,000 درهم، من ندارم بدم، اینو بدم از زندگی ساقط میشم، اشتباه شده، نمیدونم چی شده. امام گفت خب حالا من چیکار کنم؟ او گفتش که آقا حاکم اهواز از شیعیان شماست، حاکم اهواز، یه چیزی بنویس که منو مراعات بکنه، به داد من برسه. امام صادق دو کلمه نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم، سر اخاک یا سر کلا، برادر دینی تو خوشحال بکن تا خدا تو رو خوشحالت بکنه. این نامه رو داد دست این بابا، این کشاورزه برگشت شهرشون اهواز، رفت پیش حاکم، گفت امام صادق باهات کار داره. گفت چی کار داره؟ گفت امام صادق فرمود به من برس. وقتی نامه رو دید خط امام رو میشناخت، اون حاکم اهواز، بوسید گذاشت رو چشمش، گفت تو چته؟ گفت 10,000 درهم مالیات بر من بسید، من ندارم بدم، من اینقدر درآمد ندارم که. گفت دفتر مالیات ها رو بیارید. حاکم گفت، وقتی نگاه کرد گفت 10,000 درهم مالیات رو امسال تو نمیخواد بدی، من خودم به جای تو میدم، خوشحال شدی؟ گفت فدات بشم، بله. گفت سال بعدم نمیخواد بدی، من به جات میدم، خوشحال شدی؟ گفت فدات بشم، بله. حاکم گفت این فرشی که روش نشستی، به برکت اینکه نامه مولام امام صادق رو این فرش به من دادی، این فرش هم برای خودت بردم، خوشحال شدی؟ گفت فدات بشم، بله. چون امام صادق گفته بود خوشحال کن برادر دینیت رو، این هر کاری که میکرد میپرسی. این حاکم هر کاری برای گفت سرر تو که خوشحالت کردم، اون هم گفت ای جوئل تو فداک، فدات بشم، بله. گفت یه مرکبم بهش بدید. حالا مرکب اون زمان اسب و اسلر و اینجور چیزا بود، به زبان امروزی یه ماشین، از بیت المال نه، از پولش شخصی خودش. گفت یه مرکبم بهش بدید، خوشحالت کردم. گفت جوئل تو فداک، ای بله فدات بشم. گفت اگه هر کاری داشتی از این به بعد بیا پیش خود من، اگه تونستم کارتو را بندازم را میندازم. این منده خدا خوشحال رفت بیرون. همون سال یا سال بعد خدمت امام صادق رسید، گفت آقا این شیعه شما حاکم اهواز چه کرد؟ امام صادق گفت چه کرد؟ شروع کرد داستانو گفتن، آقا اینو به ما داد، اینو به ما داد، این هر چی میگفت. امام صادق هی خوشحال‌تر میشد، خوشحال‌تر میشد، تا وقتی کل داستان تمام شد امام صادق فوق‌العاده خوشحال بود. این کشاورزه گفت آقا شما هم که خیلی خوشحال شدی، اینا رو به من داد، شما هم که خیلی خوشحال شدی. امام فرمود چی میگی؟ قبل از اینکه تو خوشحال بشی خدا و رسول خوشحال شدن. تو فکر میکنی تو خوشحال شدی؟ لقد سر الله و سر رسوله، خدا و رسول خوشحال شدن. خب حالا شما نگاه کنید، اگه یه مسئول تو این کشور این باور رو داشته باشه که اگه را بندازه کاری کسی دیگر رو، قبل از اینکه اون طرف خوشحال بشه خدا و رسول رو خوشحال کرده، نزدیکتر شده به اهل بیت، وقت چجوری آدم عمل میکنه با دیگران؟ عمق مسلمان بودن کسی رو اگه بخواید بفهمید اینجاها باید بفهم آدم. مؤمن بودن آدم ها اینجاها معلوم میشه. نماز و روزه و اینا خیلی خوبه، ولی اینا که کاری نداره، که اینا خیلی کاری نداره. این که آدم تو خونه اون موقعی که مشاجره با زن و بچه داره بالا بگیره، یه مرتبه پا رو خودش بگذاره و دعوا رو قطع بکنه، این سخته. من از بزرگوارایی که تو مجلس نشستم، اونایی که متأهلن، حالا اون جوانایی که هنوز مجردن، حالا بعدن این شطور در خونه شما میخوابه و میچشید، اونایی که متأهلن، من یه سوال ازشون میکنم. تو رو قرآن شما اگه نیم ساعت سجده بکنی، که کار بسیار ارزشمندی هم هست، نیم ساعت، این سخت تره یا تو خونه اون موقع که آمپر داره میره بالا، دوتایی دارن همچین توپخونه هاشون علیه هم دیگه داره کار میکنه، اونجا آدم کوتاه بیاد؟ ولو حقم با تو باشه ها، ولو حق با توه، ولی به خاطر اینکه صفا و صمیمیت تو خونه از بین نره کوتاه بیای. نیم ساعت سجده سخت تره یا کوتاه اومدن تو اونجایی که آمپرا رفته بالا؟ شک نکنید، از متأهلا بپرسید اونا چی میگن. میگن تو خونه اگه آدم پارو خودش بگذاره کوتاه بیاد، این سخت تره، این خیلی سخته. اینجاها شیطون هم میاد میگه مبادا کم بیاری ها، اگه بخوای اینجا کم بیاری اون سوارت میشه. شیطون هم میاد هی بنزین میریزه رو این آتیش، هی شعله برتر میشه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رو، محمد تقی جعفری، چون میگه خدا به من خیلی چیز داد توی صحنه، توی جا. من تو خونه با خانومم بگو مگو شروع شده بود و به هر حال داشت رگ گردن ها کلوف میشد و صداها بالا میرم، یه مرتبه به خودم گفتم که ما آدمی گرگ و پلنگ نیستیم که به جون هم بیفتیم. تو یه لحظه به خودم اینو گفت. همونجا خم شدم دست خانومم بوسیدم، همونجا خم شدم دست خانومم بوسیدم. انقدر صفا و صمیمیت بعد از او بین ما به وجود اومد، انقدر صفا، یعنی خانومم وقتی دید این مرده که میتونه پارو خودش بگذاره، مرد به زور بازوش که نیست، مرد به اینجاها، مردونگی اینجاست، انقدر بین ما محبت درست شد و خدا از اون به بعد خیلی چیزا به من داد، خیلی چیزا به من داد. خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی رو. ایشون میفهمود من تو زندگی هر کسی دیدم به جایی رسید و خدا بردش بالا، دعای پدر و مادر پشتش بود، و هر کسی رو دیدم زمین خورد تو زندگی، دعا پشتش نبود. حالا نگفت نفرین پشتش بودا، او که بماند، او که معلومه، دعا پشتش نبود. واقعا همینه. پیغمبر اکرم فبود من سره ان یمد الله فی عمره و یزداد فی رزقه فلیبر والده. اگر کسی میخواد عمرش طولانی بشه، رزقش زیاد بشه، رزق میتونه حقوق و مال باشه، ثروت باشه، میتونه آبرو باشه، میتونه علم باشه، میتونه فرزندان خوب باشه، اینا همه رزق دیگه، اینا همه رزق. رزق فقط مال که نیست، ثروت، علمم رزقه، فرزندان خوبم رزقه. پیغمبر فرمود اگه کسی میخواد رزقش زیاد بشه، این به پدر و مادرش خوبی بکنه. من تقاضا میکنم این چند جمله‌ای که میخوام بگم و بیشتر گوش بدید، که اون وقت بعد ببینید چه خبر هستش، به همین مقداری که فرصت داریم. گاهی موقع ها گره هایی تو زندگی هست که این گره ها به خاطر همینه، چوب هایی تو زندگی و لاچرخ کارمون، کسبمون، زندگیمون هست، یا تو مسیر معنویمون هست که رشد نمی کنیم، که به خاطر همینه که یه دلی از پدری مادری از کسی گرفته، یه کاری کرد اونجا رو درستش کن. اومد پیش آیت الله محمد حسین اصفهانی، غربی اصفهانی، معروف به کمپانی، آدم با عظمت، فقیه، فیلسوف، عارف. یه جوانی اومد پیش ایشون گفت حاج آقا روزی من بسته شده، روزی من بسته شده، گره تو کارمه. رفتم پیش یه بزرگی، ازش خط میگرفتم که شما همون بزرگ رو میشناسی و تایید بکنی، خط میگرفتم برای اینکه کارم درست بشه. درست نمیشه. آیت الله اصفهانی گفتش که شما حق الناس به گردنت نیست. این جوان گفت حاج آقا من حاضرم دست رو قرآن بگذارم قسم بخورم که حق الناس به گردنم نیست. گفت حالا باز یه مقدار فکر بکن، نسبت به پدر و مادر و نه همسال اینا یه جا کوتاهی نکردی. گفت من کوتاهی نکردم، مخلصشونم بودم، فقط یه جا یادمه که مادرم با خانومم با همدیگه یه بگو مگو دعوایی بینشون رخ داد، من حس کردم مادرم اینجا داره گیر میده، تقصیر با مادرمه. گاهی موقع همون دعواهای مادر شوهر و عروس، حس کردم تقصیر اوه، هی بی خودی غور میزنه، هی بی خودی گیر میده. به مادرم گفتم مادر چقدر غور میزنی، چقدر ایراد میگیری. مادرم دیگه هیچی نگفت، یعنی وسط دعوا با همسر من اینجوری به مادرم گفتم، هیچی نگفت. من بعدا رفتم ازش عذرخواهی کردم، گفتم ببخش، یه سری تکون داد. ولی همین فقط حاجقا به ذهنم میاد. آیت الله اصفهانی گفت همونه دیگه، مادر دلگیره، اگه میخوای درست ببخشتت برو کف پاشو ببوس یا دستشو ببوس، بگو غلط کردم، به زبونم بیارا بگو غلط کردم، یه عذرخواهی درست حسابی بکن، نه اینکه عذر بخوام ببخشید. وقت خدا کار ایشون میگه من رفتم، بعدا خودش با اصفهانی میگفت رفتم پای مادرم بوسیدم، افتادم به پاش و گفتم مادر جان غلط کردم. مادرم گریه افتاد گفت حالا درست شد، نه اون موقعی که من رو جلو عروسم خورد کردی، اون وقت یه کلمه اومد گفتی ببخشید، اون فایده نداشت، اما الان درست شد که اینجوری اومدی عذرخواهی کردی. البته ممکنه گاهی موقع ها من همینجا عرض بکنم پدر و مادر رو بزرگتر باید حواسشون جمع باشه، به عروسشون، به دخترشون، به دامادشون، به هر حال به خاطر بزرگتر بودنشون جوری نباشه که اجحاف بکنن به اونا، شیرم و حلالت نمیکنن، باید اینجوری باشی. نمیدونم، نه ظلم به اونا هم نکنیم، ولی از اون طرف بچه ها هم خیلی باید حواسشون جمع کنن. یکی از جاهایی که دعای آدم مستجاب نمیشه، آدم از خدا یه چیزی رو میخواد به مصلحتشه، خیر هم از خدا میخواد، تمام شرایطش هم فراهمه، ولی باز مستجاب نمیشه، چون یه گیر داره، یه مانع داره. مانعش این هستش که پدر یا مادر یه دلگیری ازت دارن، این دعا بالا نمیره، با اینکه دعا به مصلحتت هم هست، خیرت هم خواستی، همه شرایطش هم بوده، باز بالا نمیره. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، دعا حبس میشه. یکیش همینه. این اون جاهایی است که مادر یا پدر دلشون گرفته. خدا نکنه که مادر یا پدر نه فقط دلشون بگیری که نفرین بکنن، اون دیگه آدم رو از زندگی ساقط بکنه، اون دیگه از زندگی ساقط بکنه. من همینجا یه چیزی رو عرض میکنم، به خصوص پدرها مواظب باشید نفرین نکنید. این دعای مشلول رو تو مفاتیح دیدید؟ دعای مشلول این همین بوده دیگه، یه پدری نفرین کرده بچهش رو، شل شده دستش، که امیرالمومنین یه دعا بهش یاد داده به اون دعای مشلول. مادر چون دلسوزه، اگرم نفرین بکنه سر زبونیه، از ته دل نی، چون مهربونه، ممکنه هی نفرین هم بکنه بری دیگه بر نگردی بمیری تیکه تیکه بشی، ممکنه، ولی این سر زبونیه، از ته دل نی. اما پدر دیر چیزی میگه و نفرین بکنه، اما نفرین بکنه ساقط میکنه، چون از ته دله. حالا همه رو نمیخوام بگم، ولی معمول اینجوری هستش، مواظب باشیم این پیش نیاد که بیچاره میکنه. صلوات عنایت بفرمایید.